با سلام، سایت ما www.gushkun.ir. این کنفرانس شماره 7 از سایت گوش کن که میشنوید. من مجتبی خادمی هستم به همراه اعضای محله نابینایان. کنفرانس هفتم ادامه موضوع روابط اجتماعی صحبت کردیم. کنفرانس هشتم که هفته آینده خواهد بود، 20 دی ماه 1392 خورشیدی، ساعت 18 بعد از ظهر، یعنی 6 بعد از ظهر، یه مقداری شاید راجع به ارتباط اجتماعی باشه و بعدش هم آژانسی بودن آیا خوبه یا نه. اگر میخواید توی این کنفرانس شرکت کنید حتما از سایت ما دیدن کنید و اطلاعات مربوط به کنفرانس رو دریافت کنید. آژانسی شدن، نابینایی، اعصاب دست گرفتن و جهتیابی، اینا چقدر ضرورت داره، خوبه بده؟ یا تو کنفرانس بعدی، یعنی کنفرانس هشتم بررسی میکنیم، ولی کنفرانس هفتم رو بشنوید با موضوع روابط اجتماعی.
This service is provided in high definition by free conference call hd.com. Please enter your access code followed by the pound. This menu will repeat. Access code accepted.
ببین وقتی ما میوت میکنیم ستاره 61 رو حتما بزن برای اینکه نوبت بگیری.
من مقاله توی سایت های انگلیسی هست میخوندم ولی توی سایت فارسی متاسفانه هیچی نیست. نه، سایت های فارسی فرهنگ دارن، نیروی انسانی کم هست متخصص که بشینه این کار رو بکنه. چرا یه دفعه تو قات میزنی امیر؟ آرومتر. من پر روز قات زدم، یه پست دادم مثلا، یه ورز
آرومتر قات بزن، یه دفعه قات نزن.
آره یکم که داره نمیدونم با جازشه با تاکسشه با چی داره کار میکنه یه نفره.
بچه ها کم کم تا شیشونی میرسن
حالا. آخه تا ما نوشتیم شیش، یعنی پس این سایت به چه درد میخوره اگه سایت گوش کن نتونه؟
بله بله درسته شما نوشتین شیش. بله من قبول دارم، ولی
اگه ما نتونیم یه قدرت نداشته باشیم که کنفرانس رو نیم ساعت بندازیم عقب و بچه‌ها متوجه بشن که خب باید در سایتمون تخته کنیم بریم.
ببین آخه خیلی هم نمیخونن، خیلی هم میخونن توجه نمیکنن.
بله دارم میخوام همینو بگم، خیلی هم نمیرم دقت کنن به زمانش که.
منم تو سایت دیدم ساعت 6 رو.
خب دیگه همینایی که اومدیم
بودم هم نوشتم.
ببین به نوشتن نیست میگم، نوشتی ولی خب میان چیز میکنن، یه نگاه میندازن یا توجه نمیکنن یا نمیخونن اصلا محل میرن.
کنفرانس شماره 7 گوش کن دات آی آر رو شروع میکنیم. من مجتبی خادمی هستم، سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان باحال درست حسابی. هفته قبل هاجر میخواست نظرش راجع به ارتباط اجتماعی و دوستیابی و این حرفا بده که پرید یه دفعه کنفرانس و همه چی از بین رفت. برای نوبت گرفتن لطفا همین حالا دایل پد رو نشون بدین و ستاره 61 رو بزنید برای اینکه بتونین نوبت بگیرین که بعد من نوبت رو بهتون بدم صحبت کنین. چه هاجر چه امیر چه هر کسی که میخواد صحبت کنه دیگه، همچون به ترتیب میریم جلو. خب این از این. بعد من یه سری مقاله تو اینترنت دو هفته پیش خونده بودم، هفته قبلم خوندم و موردی که بود این بود. بذارین من ها یه لحظه بچه صحب کنه، من این انتری اگزیت اینا رو آف کنم دیگه، صدای دینگ و دونگ هم نداریم، هر کی میاد و میفته دیگه صدا نداره. خب من بگم که یه سری مقاله خوندم توی اینترنت، چیزای جالبی نوشته بود، حالا احتمالا ترجمه کنم توی سایت بزنم. مثلا یکی از مواردی که زده بود این بود که آقا اصلا ما بیایم ارتباط اجتماعی و مشکلات و چالش هایی که هست رو به صورت دختر پسری زن و مردی بررسی کنیم. یعنی اصلا زنها خانمهای نابینا یه مشکلاتی دارن که آقایون ندارن، آقایون یه مشکلاتی دارن که خانم ندارن و یه سری مشکلاتی هم هست که مشترکه که ما این کار نکردیم و خب بخاطر اینکه شرکت خانم ها کمتر بود دیگه، حالا یا بخاطر اینکه یه مقداری از من رنجیده بودن و اینا، یا به خاطر شرایط فرهنگ اجتماعی این حرفا، و یا به خاطر حال ندارم وقت ندارم اینا. آقایون هم خیلیشون نمیان دیگه، الان میبینین قبلا مثلا 30 تا 40 تا بودن، بعدا یه دفعه شدیم 7-8. طور نیست، ما کارمون ادامه میدیم. خلاصه توی این مقاله میخواستم بگم که این موارد نوشته شده بود و اومده بود یه سری مسائل مثلا جدا بررسی کرده بود. ما راجع به خیلی چیزا حرف زدیم، از جمله کمک گرفتن توی خیابون و مغازه و این حرفا، که چجوری اگه از کنار یه مغازه یا از توی خیابون داریم رد میشیم از مردم کمک بگیریم، توی مدرسه چجوری باید برخورد کنیم. ولی یه بحث تیکای عصبی بود که هفته قبل من گفتم بهش بپردازیم و جای چشمک خالی و نپرداختیم و احتمالاً توی این بحثمون قاطی میشه، چون اصلا یه سری از مواردی که هست اینه که تیک عصبی به ارتباط اجتماعی بد
منجر میشه. مثلا اکثر نابینای دنیا این یونیورسال، جالبه، یعنی جهانیه، تو کل دنیا نابینا دست میذارن دم چشاشون رو فشار میدن. مثلا من قبلا فکر کردم مالی یه روستا یه شهر، بعد الان مقاله رو که میخونم میبینم صحبت میکنم واقعا همه جنجو. خب این یه تیکه، چون عادت شد دیگه، آی پرسینگ بهش میگن، دست میذاری دم چشات فشار میدی. اینا رو بررسی کنیم، یه سری تیکا رو و یه سری دیگه که اینکه برخوردی که ما میتونیم توی جایی که صف واسادی با مثلا بررسی کنیم. حالا دونه دونه میریم جلو، ولی اول من اول کار بحث آزاد میذارم، بچه ها راجب هر مسئله که میخوان صحبت کنن به مدت یکی دو دقیقه چون زیادم نیستیم، بعد میریم سراغ بحثایی که من مطرح میکنم، چالش هایی که هست و راه حلایی که شما میدید. پس میریم سراغ اولین صحبت کننده، ببینیم که چه نظری داره.
من اولین نفرم، اوکی. اما چه خب الان کلا مثلا چه این دنیا حالا فانی خودمون، همه آره دستشونو میزنن رو چششون، یا اینکه مثلا خیلی نمیدونم واقعا یه کارایی میکنن، خیلی بیناها اینا بهشون میخندن. بعد مثلا اینکه من حالا توی انجام داشتم از یه چند نفر سوال میکردم، بعد یه نفر نابینا آمده بود گفته بودش که این کد مثلا اینطوری میشه بهینش کرد، حالا یادم نمیاد چه کدی رو نوشته بودم، ولی خب کدو به داده بودم، کدو برام نوشت، بعد به یوزرش یه دونه پی ام دادم چون پایین سیگنیچرش نوشته بود که I'm a blind programmer. بعد اینو که بهش پی ام دادم، کم کم با هم دیگه رابطه هم برقرار شد و به عنوان مثلا دوتا دوست توی انجمن C++. کم کم دیگه مثلا من مثلا کدای آموزش سیستم عامل اینا بهش میدادم، بعد ازش پرسیدم تو کشور شما مثل کشور ایران چیز میکنن نابیناها بعضی جاها دیوونه بازی واقعا در میارن؟ گفت آره واقعا اینطوریه. نمیدونم مثلا به خاطر اینکه حالا واقعا آدم نمیبینه چرا این کارو میکنه،
یعنی چه دیوونه بازی در میارن مثلا؟
اینکه مثلا دستشونو میزنن چششون، یا یعنی اینکه مثلا بفرض میپرن بالا پایین.
خب اینا رو دیوونه بازی نگو، بگو مثلا تیک. امیر جان اینا رو بهشون میگن تیک، ما خودمون بخوایم رو خودمون انگ بچسبیم
میدونم، ما میدونم.
آره بعد میشه، حالا بقیه هم چون دارن گوش میدن.
واسه ما رفیقای بینامون، تازه رفیقای بینای من یه چیز دیگه بهش میگن که حالا خیلی سشتره.
حالا من میگم که سعی کنیم که بیشتر خودمون با اسمای درست حسابی بهش اشاره کنیم، مثلا بگیم تیک و این حرفا، که یکم بحثمون علمی درست حسابی باشه. باشه، مرسی از صحبتات. پس تو هم راجب این دوست داشتی صحبت کنی که این همیشگیه. خب میریم سراغ نفر بعدی، ببینیم راجب چی دوست داره دوست دیگه صحبت کنه.
اتفاقا منم هم میخواستم راجب همین مسئله صحبت کنم، چون من خودم این تجربه رو قبلا داشتم، یعنی مثلا الان که دیگه این کارا رو نمی کنم، ولی قبلا که نوجوان‌تر بودم یه جورایی خیلی چشمامو فشار می دادم، گوشمو می گرفتم، می پریدم بالا، می زدم تو سر خودم، ولی مثلا این کارا رو بیرون از خونه انجام نمی دادم، تو خونه مثلا این کارا رو انجام می دادم و مثلا چشمامو خیلی هم محکم فشار میدادم و اینقدر محکم فشار میدادم که مثلا چشمام درد میگرفت وقتی عصبانی میشدم از یه چیزی. فقط تنها کاری که بیرون از خونه انجام میدادم همین چشمامو فشار میدادم، ولی گوشامو که میگرفتم و مثلا بالا پایین که میپریدم و اینا رو فقط توی خونه انجام میدادم. ولی الان دیگه اینطوری نیستم، همه چی عوض شده و وقتی که یعنی در واقع عصبی نمیشم دیگه مثل قبلنا.
چه وقتی که از ایران مهاجرت کردی اومدی رومانی، اینا ترک شد یا پدر مادرت بهت گفتن که ترک کردی؟ میخوام ببینیم راه حلش چیه. گاهی بچه‌ها این تیکا رو تا 40 50 سالگی دارن و تو روابط اجتماعیشون تاثیر بد میذاره، میدونی که. حالا خواستم چی شد که تو ترک کردی؟
من از ایرانم که آخه من خیلی وقت از ایران مهاجرت کردم، همون موقعم که از ایران مهاجرت کرده بودیم همینطوری بودم، حتی توی مثلا مدرسه که میرفتم اینا، بعد پدر مادرم مثلا وقتی که رفتیم ایران، تابستونا که میرفتیم ایران، یه تابستونی منو بردن پیش روانشناس که با هم مشاوره بکنه، مثلا به هم بگه که همه چی درست میشه، نباید اینطوری باشم. اونا به هم گفتن که باید این مسئله رو، این کارا رو ترک کنم، چون مثلا وقتی که خواهر کوچیکترم به طور مثال یه چیزی به هم میگفت، من مثلا چشامو میگرفتم، گوشمو میگرفتم، نمیدونم فشار میدادم، تو سر خودم میزدم، میپریدم بالا.
مثلا روانشناس بهت گفت رو تاثیر داشت؟
روانشناسی که بهم گفت بله روم خیلی تاثیر داشت.
چی بهت گفت؟ چی بهت گفت روانشناس دقیقاً؟ اگه بخوای مثلا چند تا جمله گلچین کنی که اون جمله ها رو تو تاثیر گذاشته که الان این جمله برای بقیه بچه‌ها پخش بشه گوش بدن، تو چند تا جمله روانشناس گفته حالا اگر حافظت تا حدودی یاری میکنه مال 10 تا 12 سال پیش این قضیه، چیا تقریبا بهت گفته که اونا رو خیلی تاثیر گذاشت؟ یه چیزی که ترسونده باشه یا یه چیزی که امیدوارت کرده باشه یا توت انگیزه به وجود آورده باشه، چی گفت بهت که رو تأثیر گذاشت؟
خب اون روانشناسی که من رفتم پیشش بهم گفت که همه این کارهایی که انجام میدم به خاطر افکار منفیه که دارم و باید افکار منفی رو از ذهن خودم بریزم بیرون. اتفاقا سالی هم که رفتم پیش روانشناس سالی بود که دیگه میخواستم وارد دانشگاه بشم، پیش دانشگاهی ما تموم کرده بودم، یعنی تا اون موقعم هنوز من این کارا رو انجام میدادم و این روانشناس جمله خیلی مهمی که به هم گفت این بود که افکار منفی رو از ذهن خودم بریزم بیرون، خانوادم بعد منو نمیخوان، منو دوست دارن و اگر هم یه چیزی میگن به خاطر خوبی خودم میگن.
آها
پس
واقعیات رو وقتی به یکی بگین تاثیر میذاره. خب مرسی هاجر جان، دوباره تاکید میکنم اگر کسی جدید اومده تو برای نوبت گرفتن و صحبت کردن بخش شمارگی رو نشون بدید واسه خودتون تو صفحه ظاهر کنید و ستاره 61 رو بزنید اگه میخواید صحبت کنید. خب بریم سراغ نفر بعدی که ببینیم راجع به چی دوست داره صحبت کنه.
سلام، درفشیان هستم. من میخواستم به همین اشاره بکنم، قضیه تیک هایی که تو رفتارمون داریم و به یه جنبه دیگه اشاره بکنم. ببینید اینکه ما به خاطر عصبانیت مثلا دوچار یه رفتاری بشیم اون یه بحثه، ولی اینکه کلن یه عادت همیشگی داشته باشیم برای اینکه مثلا یه کاری عادتمون باشه مثل همین دست فشار دادن روی چشم که مثلا برای من اینقدر شدید بوده که اصلا جاش مونده، یعنی مثلا استخون بالای چشمم اصلا تو رفتگی پیدا کرده، بس که فشار دادن اصلا اثر انگشتم روی این چیز مونده. یا موارد دیگه مثل سرتکون دادن، حالا این دو سه تا مثلا خیلی مشهورتره بین بچهای نابینا، معمولا سرتکون دادن و دست رو چش گذاشتن و فشار دادن و همینجوری دستا رو بی خودی تکون دادن تاثیر بیشتری داره. من فکر می‌کنم بعضی وقتا علتش بیکاریه، یعنی مثلا هیچ کار خاصی برای انجام دادن نداشته باشی، همینجوری گوشی تو نشسته باشی، حالا فرقی نمیکنه توی مهمونی باشه یه جای بقیه دارن یه کاری انجام میدن، ما مثلا همینجوری گوشه نشستیم برای خودمون بیکاریم، کار خاصی نداریم انجام بدیم، یه جوری عادت کردیم که یه شاید مثلا آرامش بهمون میده، نمیدونم باعث میشه که فکر کنیم حالا اینجوری سرگرمیم، حالا یه همچین رفتارهایی انجام میدیم. فکر کنم دلیلش بیشتر اینه و اگه سعی کنیم یه مقدار خودمون رو بیشتر مشغول نگه داریم، یعنی مشغول کارهایی که عادی باشه، مشغول کاری که چیز نباشه، غیر عادی نباشه، یه چیزی که
پس تخلیه انرژی، همین حرفی که روانشناسان خیلیشون میزنن، این
آره.
کاری که نامیدام میکنم برای تخلیه انرژی و باید یه جایگزین براش پیدا بشه دیگه، مثلا ترک سیگار هم که هر عادت بدی رو میخوان ترک کنن میگن یه جایگزین هم به جاش بیارین دیگه.
آره دیگه، ببین مثلا اگه بنا باشه یه نابینای گوشه نشسته باشه هیچ کار خاصی هم انجام نده، همینجوری مثل مجسمه نشسته باشه، خب نمیشه
هر کسی باشه
بالاخره
بینام که نشستن توی نوبت دکتر مجلم دستشون نیست بخونن، همینجوری تق 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 با خودکاری میزنن رو میز یا با پاشون میکوبن کف اونجا، این توی انسان طبیعیه ولی خب توی نابینا تشدید میشه دیگه. درسته
درسته. ببین مثلا بعضی وقتا هست میگم مثلا بینا حداقل کاری که میتونه بکنه اینه که این دور و برش رو نگاه کنه، ببین مثلا اون داره چی، مثلا ما بعضی وقتا گوش مثلا اگه حواسمون رو به اطراف بدیم میتونیم حداقل گوش بدیم ببینیم اطرافیان دارن چی میگن گوش بدیم، به جای اینکه مثلا یه عادت رفتاری تیکی
البته
رفتاری داشته باشیم مثلا گوش بدیم.
چه تیکا از بیکاری نیست، مثلا علی پنجه‌ای الان داره واسه من پی ام میده، میگه من دستم رو چشم وقتی میذاشتم بچگی که بود، الانم بزرگ شدم که چشم درد میگیره، یعنی من عادت ندارم دست رو چشم بذارم ولی وقتی چشم درد میگیره دستم میذارم چشم، یعنی اینم والدین باید دقت کنن که ریشه یابی کنن که این اتفاقی که این یه عادت تکراری که توی یکی به وجود اومده، توی فرزند نابیناشون به وجود اومده، دقیقا به خاطر چیه؟ یعنی ریشش واقعا توی عادت و توی بیکاری و تخلیه انرژی اضافه است، یا واقعا بچه یه چیزیشه که ناخون میجوه، نمیدونم دست میذاره رو چشش فشار میده فلان اینا؟
یه علت دیگه داره. مثلا ببین یه وقتایی هست والدین هم یه کارایی میکنن، حتی مدرسه مثلا یه کارایی انجام میده که طرف این کارو نکنه. مثلا تو بچگی به من میگفتن که عینک بزن، بعد خودم هم آگاهانه میدونستم که عینکو میگن بزن به خاطر اینکه دست رو چشمت نذاری، بعد خب از بالای عینک از زیر عینک دستمو بازم میذاشتم.
آره،
یعنی هیچ فرقی نمیکرد. این بحث تخلیه انرژی یا اینکه چیزی که عادت شده و کاری هم جاش نیست که آدم انجام بده، باعث میشه که آدم اون کار خودش رو انجام بده، فرقی براش نمیکنه. اما اگه کلا اون عادته با یه چیز دیگه جاش پر بشه که اصلا دیگه نیازی نباشه، یعنی مثلا به فرض که من عینکم نداشته باشم و چشمم هم آزاد باشه، دستم هم آزاد باشه، مثلا برای سر تکون دادن یادم هست مثلا بچه بودم، من عموم چیزه معلم نابیناست، یعنی به خاطر علاقه‌ای که به من داشت رفت تربیت معلم استثنایی خوند و معلم نابیناست. بعد میگفت که من آخرش یه تخته چیز میکنم، اون موقع تو دوره راهنمایی بودم تازه معلم شده بود، میگفت یه تخته درست میکنم دو طرف سر دو تا میخ میزنم که وقتی سرتو اینور اونور میکنی این میخا برن تو کلت، این کارو نکنی. واقعا اصلا این تهدیدات میشد یا بازم هیچ فایده ای نداشت، یعنی این تأثیر خودش رو نمیذاشت.
من داداشم ولی
مثلا الان فرض کن، اگه فرض کنید که من دستم رو کیبورد باشه، 3 ساعتم در حال تایپ کردن باشم، خب هیچ عادته چه میدونم کیک رفتاری خاصی نشون نمیدم.
آره جایگزین نگیر. حالا من داداشم سیلی نمیره، گفت من هر وقت خوندم تو تاخدم دستاتو چشته سیلی بهت میزنم. خب مرسی سعید جان.
مرسی.
There is one moderator and 12 participants on the call.
بچه الان 13 نفریم. یادآوری میکنم هر کسی خواست نوبت بگیره صحبت کنه، 61. بریم سراغ نفر بعدی، ببینیم راجب چی میخواد صحبت کنه. میتونه راجب تیک هم صحبت نکنین، حالا من بعد بحثو مشخص میکنم ادامه بدیم، ولی گفتم الان فعلا بس آزاد باشه راجب روابط اجتماعی، شاید که بخواد یه چیز دیگه ای بگه. خب نفر بعدی.
بله بر همون بحث آزاده دیگه، درسته؟
آره
آقای خادمی. آره. خب من بحثی که میخوام بکنم درباره خودم، یه عادتی داشتم خب تو دوران کودکی، عادت داشتم که ناخون میجویدم خب، یا اینکه خودم چیز بدنمو تکون میدادم خب. بعد چند بار که مثلا بهم تذکر میدادن بازم الو
صدات داریم، صداتو داریم.
من ببخشید، میگفتن که تکون نخور بازم میکنم انجام میدم، چیز بهش گفتم دوباره یه راه حل باشم که این مشکل رو حل کنم. بعد با بچه‌ها صحبت کردم، بچه‌های نابینای خوابگاهمون، گفتن که به مشاور مراجعه کن. به مشاورم که مراجعه کردم، گفتن خب ازم چند تا سوال پرسیدن، گفتن که شما چیکار به غیر از تیک عصبی چه کار دیگه انجام میدی؟ گفت که ناخون جویدن. گفتم بعد بهم گفتن که خب برو پیش روانپزشک. وقتی رفتم پیش روانپزشک بهم گفتن خب با قرص نوشت، قرص و دارو اینا این مشکل حل میشه. بعد من بعد از یک ماه که این قرص و داروها رو خوردم این مشکل برطرف شد. یعنی
واقعا؟
آره، یعنی نه که کامل برطرف بشه.
خب کم شد دیگه. مشکل چی بود؟ مشکل یعنی قرص رو که خوردی چی شد؟
حس کردی دیگه من قرص رو که خورد بله چی؟
یا حس کردی دیگه ناخونتو نبری مثلا طرف دهنه قرصه مثلا اومد تو انگشتا چیز بهت گفت؟
آره نمیدونم حالا این قرصه چطوری بوده. به هر حال من بعد از خوردن اون قرصا دیگه این کار رو کمتر انجام میدادم.
خب پس آره. تجربه جالبی، تجربه جالب. مرسی آقای محمد عسکری عزیز. خب دیگه صحبتی داری؟
خواهش میکنم. نه
برم بعد
فعلا که هیچی دیگه. تا ببینم چه بحثی میکنید.
باشه. بچه‌ها 61 یادتون نره. اگه خواستید نوبت بگید. الکی نزنید چون فیوز میشه دیگه. شما آقای آبدی هستی؟
بله بله.
سعید آبدی عزیز. خیلی
میگم خواهش میکنم. یادم هست موقعی که اوابستیر میرفتم چند جور رفتار نسبتا نامتعارف میدیدم. یکیش همین بحث سرچرخوندن بود که بعد هم اینا دیدم، مثلا پسر خاله خودم تا هلوشه فکر میکنم کلاس دوم سوم دبیرستان همین عادت ها داشت. الان بچه خواهرم هم که 6-7 سالش هست همین عادت داره و ظاهرا خیلی وقتا به مرور زمان رفت میشه، یعنی توی یه مقداری سن و سالهای بالاتر رفت میشه. و ولی رفتارهای دیگه هم دیده بودم. اگه یادت باشه آقا مجتبی، یه رفتاری بود که تو عبا بستیر بهشون گفتن قوطی زدن
دستشون رو دوره دهنشون. یه لحظه اینجوری؟
احسن خودشه. آره این رفتار بود. ولی یه چیزی که میخواستم اشاره بکنم، یه رفتاری هست که تا توی دانشگاه هم دیدم ادامه داره، اینکه نابینا وقتی دور هم جمع میشن من حس میکنم خیلی بلندتر از حد معمول حرف میزنن.
واقعا
مثلا وقتی دو نفر نابینا، سه نفر نابینا دارن با هم حرف میزنن، به اندازه حرف زدن 6-7 نفری شلوغی ایجاد میکنه. و خب این خیلی وقتا تو دیده افراد دیگه که حالا توی در واقع جریان صحبت نیستن غیر طبیعی جلوه میکنه. ممنونم.
عالیه، مرسی آقای عابدی.
خواهش.
خب راه حلی هم براش داری آقای عابدی؟
یه مقدارش همون بحث تخلیه انرژی هست که ایشون گفتن
و جایگزین، نه غیر از اون دوتا
و جایگزین، و یه مقدارش هم من فکر میکنم دخالت مشاور متخصص میخواد. یعنی گاهی وقتا این چیزا ناشیت مثلا استراب هست. من یادم هست که بچه خواهرم وقتی که 3-4 سالش بود به یه مناسبتی برده بودم، دکتر فکر میکنم مشاور بود یا نمیدونم دکتر عمومی بود که تشخیص داده بود که گفتیم بچه تو همین سن و سال خیلی استراب داره، و مثلا میگفت که بعد خواهرم تعریف میکرد میگفت اون خانم وقتی که میخواست مثلا تب در واقع دماسنجا بذاره تو دهن بچه، اول نشونش میداد میگفت ببین اینا میخوام مثلا بذارم تو دهن دمای بدنه تا بگیرم، و میگفت که شما هر چیزی که میخواید مثلا نشونه این بچه بدین بهش اول
آگاهی رسانی
آره آگاهی رسانی بکنه. و مثلا میخوام اینو بگم که استراب گاهی وقتا ریشه اینجور حرکاته، یه جور حرکات وسواسی تکرار شونده ریشه استرابه که ممکنه تو سن و سال خیلی پایینم نمود داشته باشه.
مرسی آقای عابدی عزیز.
خواهش میکنم.
الو صدای من میشنوی؟ صحبت کن شمایی که نوبتته.
صحبت من تمام شده.
شما صحبت کردی. آره
سلام، خاقانی هستم. صدا میاد؟
100%. آقای آرتیمن عزیز نوبت شما میشه؟ اگر 361 زدی مطمئن باش که نوبتت میشه. ولی خب
در مورد همین میتونم حرف بزنم؟
آره 100%. فقط راجبه چی میخوای صحبت بکنی بگو و صحبت کن.
من در مورد همین تیک ها و تقریبا میشه گفت روش درمانش، و چون رشتم هم روانشناسی حالا تا جایی که بتونم کمک کنم. اینکه این تیک ها اکثرشون یا به جرئت بگم 97-98% به خاطر استرابه که حالا خودشون نشون نمیده، تو تیک خودشون نشون میده با تکون دادن بیشتر دست یا پا، یا پا رو روپا گذاشتن، که اینها بیشتر این تریپی هستن، یه جورایی استرس خودشون رو کاهش میدن. نابینا ها من فکر کنم یه دلیلش این باشه که به چیزی که بیشتر فکر میکنن و اونا بیشتر شاید عذاب میده و بیشتر فکرشون چشاشونه دیگه، بعد اون استرس رو همون فکر کنم پیاده میکنن و از این طریق آروم میشن وقتی دست میدن. بعد آیه عسکری در مورد قرص گفت، درسته یه قرصایی هست که درمان میکنه خیلی تاثیر داره، ولی قبلش باید یه سری چیزای رفتاری گفته بشه، شناختی رفتاری روش کار بشه، اینکه اول طرف به آگاهی برسه که اصلا تیک داره، این تیکو داره. خیلی ها شاید ندونن این تیکو دارن، ازشون بپرسیم میگن ما انجام نمیدیم، ولی خب یکی ببینه میبینه آره انجام میدن، بعد که هی بهش میگن میبینه آره انجام میده. اون آگاهی خیلی مهمه. بعد روش بعدیش اینه که هر وقت این تیک داره شروع میشه، اون همون لحظه که فهمیدین تیک اومده، حالا دست گوش چشمش هر جای دیگه با انگشتش بازی کرد یا ناخن جویدن یا خیلی چیزای دیگه، اینه که اون عامل اون دست و یا هر چیز دیگه رو با یه چیز دیگه درگیر کنه. مثلا آقای عابدی بود، نمیدونم آقای درفش گفت من رو کیبورد کار میکنم تیک ندارم. خب چرا؟ چون دستش فعاله. اگه شما دستتون باید مثلا اگه دست تو چشم می‌خوای بذاری، وقتی متوجه شدی دستو باید فعال کنی روی چیز دیگه، روی کار دیگه، یا دستاتو بیاری پایین برای مثلا یک دقیقه دستاتو صاف نگه داری که اون حالت بشه. یا یک کار دیگه هم هست، این که خود یابی میشه گفت فکر کنم بهش، اینکه به بنویسی. هر وقت که تیک اومده شروع کنی به نوشتن، چون همین که دستت فعال میشه همین که بنویس اون صحنه چه صحنه‌ای بود، چه موقعیتی بود، و به چی فکر میکردی. بعد از یه هفته دو هفته میفهمی که مثلا جالبه، به چیزایی که فکر میکردی هم اون موقع ها بود که بیشتر این تیک رو داشتی، بعد به خیلی چیزای جالبی پی میبرین روی تیک. بعد تاثیر اصلی هم که آقای چیز گفتن، اسکری گفتن، قرص هست همراه با این چیزای شناختی و رفتاری، شناختی رفتاری درمانش خیلی تاثیر میذاره. برای
مرسی همزه از آره تموم شد، عالیه. بریم سراغ نفر بعدی. یه لحظه من تعداد شرکت کننده رو چک کنم بریم نفر بعدی.
There is one moderator and 15 participants on the call.
بچه‌ها اونجوری که من فکر می‌کردم بازارمون کساد نیست و بهتون میگم که 16 نفریم الان. خب ستاره 61 یادتون نره برای اینکه نوبت بگیریم و بی خودی هم نوبت نگیریم، چون اگر تکراری نوبت باشه خب مجبورم لاینتون رو میوت کنم برم نفر بعدی، که من هیچ وقت همچین جسارتی نمی کنم. خودتون انشالله، ما همه مبصر خودمونیم هر کدوممون. مرسی، نفر بعدی.
خب اول که درود میفرستم خدمت تمام شنونده ها. من متاسفانه نبودم از اول کنفرانس، حالا امیدوارم که بحث من تکراری نباشه. اما در مورد تیک ها که حرف زدن، یک تقریبا راه حلایی داشتم که تقریبا راه حل مهمش آقای خاقانی عزیز گفتن، که اکثر بچه‌ها الان موسیقی کار میکنن. یکی از حرکاتی که انجام، یکی از تیک هایی که انجام میشه توسط بچه‌ها بیشتر با دسته و بیشتر سازهای موسیقی هم با دست انجام میشه، میتونن تمرکز دستشون رو سازهای موسیقیشون بذارن، یا اینکه اگر قرار دستشون رو تکون بدن یه سری چیزهایی هستن که حداقل به صورت معمول وارد بازار شدن و دارن به فروش میرن، حالا اگه غیر منطقی باشه نمیدونم، ولی خب یه چیز طبیعی و عادیه. مثلا یه سری از این اسباب‌بازی‌ها که مخصوص بچه‌ها بود، تختقی خود مشتبه میدونه چیه، اینا یه زمانی مد شده بود بین بچه‌ها و خب فقط بچه‌ها ازش استفاده نمی‌کردن، بزرگسالا هم ازش استفاده می‌کردن و یه چیزی بود که شاید خود طرف رو آروم می‌کنه اما اعصاب اطرافیان رو به هم می‌ریزه، درست، اما یک رفتار حداقل قابل باورتریه تا اینکه بخوای دستتو بی اراده و بدون تفکر خاصی بخوای تکون بدیم یا سر تکون دادن. سر تکون دادن هم همینطور، اینم با فعال بودن یک عضوی از بدن دیگه خودش خود به خود از کار میفته. کافیه فقط یه عضوی از بدن فعال باشه تا بقیه تیکا از بین برن، حداقل در اون لحظه.
مرسی. نوبت نگیرین کسی که نمیخواین صحبت کنین.
خواستم از آقای خاقانی سوال کنم که این قرصی که میگن چیه و راجبه در واقع ساز و کار عمل کردش آیا اطلاعاتی میتونن به ما بدن؟
خب آقای خاقانی شما بزن ستاره 61 تا بیام سراغ شما.
من متاسفانه در مورد اسم اون قرص نمیدونم دقیقا، ولی اینکه کار کردش برای خود منم جالب بود، تو کلاس پرسیده بودم اینکه اون قرص فکر کنم روی چیزای عصبی تاثیر میذاره که حالا بعد از 2 ماه یا 3 ماه تاثیر خودش رو نشون میده بعد اون قرص رو مصرف بشه.
متاسفانه این سیستم کنفرانسشون، سیستم مرکزیشون قاطع زد. بذارین من یه چکی بکنم ببینم میتونم قضیه رو درست بکنم یا خیر.
There is one moderator and 16 participants on the call.
مرسی 16 نفری که هستین و صبر کردین، ان شاءالله درست شده دیگه. آقای خاقانی شما ستاره 61 رو بزن و نوبت بگیر تا آقای آرتیما صحبتشو بکنین، شما رو قرص با صحبتتو بکنین بعد بریم سراغ بقیه. پس آقای خاقانی شما نوبت بگیر تا آقای آرتیمن هم 2-3 دقیقه صحبتشون رو میکنن بیم سراغ شما. آقای آرتیمن عزیز در خدمت تیم.
والا من بیشتر اول میخواستم در مورد دلایل تیک صحبت بکنم که حالا دوستان خیلی مبسوط صحبت کردن، حالا دلایل ذهنی، روانی، جسمی همشو گفتن و در مورد راههایی هم که وجود داره تقریبا همه صحبت کردن. خب من میخوام بپردازم به تأثیرات تیک اگه اجازه بدیم. چه تأثیراتی ممکنه داشته باشه و چطور میتونه بکنه؟ خب متاسفانه تأثیر ویرانگری که میتونه روی افراد بینا داشته باشه اینه که اون توانمندی های ویژه ما رو در واقع همه رو تحت شعاع قرار میده و همه فکر میکنن ما یه مشکل دیگه ای داریم. در واقع درست هم میگن، یعنی یه جورایی وقتی ما عصبی میشیم پامون تکون میدیم، وقتی که ما خیلی استراب داریم ممکنه اصلا دستمون سرمون تکون بدیم. یعنی در واقع افراد درست فکر میکنن تا یه حدودی، ولی اون بخشیش که درست فکر نمیکنن این که فکر میکنن ما از همه لحاظ دیگه مشکل داریم. پس یکی از عواقب وحشتناک و تأثیرات وحشتناک تیک اینه که افراد بینا خصوصا در مورد ما افکار اشتباه پیدا میکنن و این میتونه خیلی عدم جامعه پذیری ما و اینکه کسی مایل نباشه با ما روابطی داشته باشه تأثیر بگذاره. این چون بحث گفتیم فعلا آزاد هست، یه نکته دیگه هم من از هفته گذشته اگه اجازه بدین من به خاطرم اومده خیلی کوچیکه بگم، اون هم در مورد دوستیابی بود که دوستان من ندیدم بگن تو کنفرانس هفته گذشته، من گوش دادم فکر میکنم نبود. یکی از دوستان همین چند روز پیش اومد به من گفت من با یه خانمی آشنا شدم به قصد ازدواج، با هم رفتیم بیرون و موقعی که دیگه از اونجا برگشتیم بهم گفت آخیش از کتکول افتادم. خب و این خب دلیلش این، بعد از من پرسید که این دلیلش چی بود که این حرفا به من زد. گفتم برادر من شما موقع با یه نفر میری بیرون پا به پاش را بری، باید دقیقاً پا به پاش را بری، نه اینکه اون تو رو بکشه، ببخشید اون حکم اسبو پیدا بکنه تو گاری بعد تو رو بکشه، اینجوری نباشه. پس بنابراین این یه نکته خیلی مهمی بود چون تو اون بخش دوستیابی من گفتم خاطر نشان بکنم. صحبتی دیگه ندارم.
ببخشید من رفتم متأسفانه کار داشتم. در مورد اون قرص گفتم من اسمشو نمیدونم، ولی روش قرص موندگار نیست متأسفانه. شاید زود جواب بده، دو ماه سر دو ماه یه ماه دو ماه سه ماه جواب میده، ولی موندگار نیست متأسفانه. بعد روش که موندگار روش همون رفتاری درمانیه که مثلا اگه مثال دستتون رو میذاری به چشمه، دستتو تو دستت پنجه رو بندازی تو پنجه بذاری رو پات، یا همون کاری که قبلا گفته بودم نوشتن. قرص متاسفانه تاثیر طولانی نداره. همین، من حرف دیگه ندارم.
من خودم همین حرفایی که آقای آرتیمن عزیز زد و میخواستم روش تاکید بکنم، یعنی اینکه در واقع چطور میشه که ما راجع به کل این تیک ها صحبت میکنیم بعد آثارش رو اصلا در نظر نمیگیریم. یعنی خب یه مشکل برای ما به وجود میاره. خب این تیک ها رو گفتیم، راه حلش هم گفتیم، ولی ترکش چه لزومی داره؟ این خیلی مهمه. ترکش واقعا الزام داره. وقتی که میگیم الزام داره به خاطر این نمیگیم که مثلا حالا اینجا بحثو خیلی روش تاکید کرده باشیم یا کنفرانس اون فلان مثلا پربار بوده باشه بگیم یه مسئله خیلی واقعیت اینه که این یه مسئله مهمه. یعنی ما میریم توی مغازه تیک داریم سرمون رو تکون میدیم، خب رومون حساب نمیکنه، جنس نسیه بهمون نمیده، کمان که یه فرد بینا مگر این کار رو بکنه مشکل براش وجود میاد، ولی ما مشکلمون مضاعفه. چرا مشکلمون مضاعفه؟ نه به خاطر اینکه ما نابیناییم، به خاطر اینکه فرهنگ مردم دور و برمون فعلا اینطوریه که خیلی از شهرها و روستاها و حتی کلان شهرها اینطوریه که خب کسی که نابیناست به صورت خودکار یه سری رفتارهایی داره که آن نرماله دیگه. اگه ما این رفتار رو تشدید کنیم خیلی بدتر هم میشه. حالا غیر از تیک ها که فیزیکی باشن خیلیاشون، یا مثلا صدا در آوردن، سر تکون دادن، دست تو چش گذاشتن، با دکمه‌های یقه یا یه جای بازی کردن، این غیر از این تیکا یه رفتار ناپسندی هم هست که آقای عابدی بهش اشاره کرد، از جمله مثلا بلند صحبت کردن. دوره همو گفت ولی من بلند صحبت کردن و عدم رعایت صف و نوبت توی صفا رو میخوام الان راجبش صحبت کنیم، که این به اجتماعی نشدن ما کمک میکنه و به ما ضربه میزنه. در واقع یعنی چی؟ یعنی مثلا من وقتی میرم توی مغازه چهار تا مشتری دیگه جنوب استان هم میگم اصغر آقا ما رو راه نمیندازی، اصغر آقا ما رو راه نمیندازی، با بده بریم، ما کوریم بدبختیم دیگه، حالا اینجا وایس میم. البته واسه اینه که جنگ کردن بالاخره معلول بودن توی کشور دیگه، توی جنگ معلول شدن یا اصلا حالا معلول به دنیا اومدن، بیشتر برای اینا که توی جنگ جهانی اول دوم اتفاق براشون افتاد این قوانین رو وضع کردن یه جایی مثل آلمان، که اصلا قوانینی هست که آقا اگر یکی ویلچری بود یا با عصا اومد یا فلان، اینو سریع بذارین بره، چون یه فرد بینا 1000 تا کار میتونه بکنه تا تو صف وایسته. اونی که مشکل داره، مشکل جسمی داره، معلولیت داره، خب سختشه. مثلا اگه نابیناست که خب حتما مجله پیشش نیست به فراخور حال مثل افراد بینا، پس این بره جلوی صف بهتر. بله یه سری از این قوانین هست، ولی وقتی که چارچوب قانونیش نیست، ضمانت اجرایش نیست، اصرار ما بر اجرای قوانینی که نوشته نشده یا ضمانت اجرایی نداره یه جورایی قضیه رو برعکسش میکنه. خب من میخوام راجع به این صحبت کنم، یعنی کسی اگر تجربه جدید داره بیشتر سعی کنه حرفای تکراری نزنی. من این بحث رو زیاد خودم ادامه نمیدم که خودتون باز کنین و مبسوط راجبش صحبت کنی. مثلا حالا یه نمونه دیگه هم میگم، مثلا کارت اتوبوسو که خیلی از بچهای نابینا میگن زمان شاه نمیدونم کامپنسیشن میداد دولت به ما، چیز بود حق معلولیت و غرامت و این حرفو، چون ما معلولی مثلا اتوبوسا رو بلیت ندیم اینا. الان زمان انقلابم هم که شده باید همین رعایت بشه و برای همین من کارت اتوبوس نمیخرم و نمیزنم و نیاز نیست و اکثر راننده هم چیز نمیگن اتفاقا. یا من یه بار خریدم یا میخواستم کارت فامیلو بزنم، راننده بهم گفت نه شما که نمیخواد بزنی. خب خودمون این رفتار رو میکنی، نمیدونم حالا گاهی جا مثلا ممکنه 100 تومن 200 تومن 500 تومن یا تو یه سال فوقش 10000 تومن به نفعمون باشه، ولی واقعا وجه اجتماعیمون چقدر خدشه‌دار میشه. مثلا اگه یه دختری شما رو بخواد یا یه پسری شما رو بخواد، شما اگه دختر باشی پسری بخواد عاشقت بشه یا پسر باشی دختری بخواد عاشقت بشه، نابینا باشی وقتی ببینه که این رفتار رو داری، یا مثلا راننده بگه چرا کارت نمیزنی، بگه ما نابیناها یا ما بدترین حالتش کورا که نباید کارت بزنیم، یا مگه از مال پدرت تیف، من دیدم این برخوردار که میگه، خب این اینا اجتماعی شدن رو خدشه‌دار میکنه. آقای خاقان اگه میخوای صحبت کنی صحبت کن تا بریم سراغ بقیه که 361 میزنن و بریم جلو.
من میتونم صحبت کنم؟
100%.
این چیزی که شما میگی هستش متاسفانه یه جاهایی حالا کم و زیاد، ولی خود من بیشتر روی صف تاکید دارم و صف تاکسی و یا صفای دیگه و اینکه راننده کرایه نگرفتن راننده و یه بحث دیگه هم این که یه سری افراد آبر سعی میکنن کمک کنن به فرد نابینا. من خودم اوایل خیلی بدم میومد ولی هیچ وقت برخورد چیز نداشتم، همیشه مثلا راننده کرایه نمیگرفتن، همیشه که نمیشه، خیلی در جاهای مختلف نمیگرفتن چون کرایه کمه نمیگرفتن، بعد من خیلی اعصابم خرد میشد. بعد یواشوش دیگه گفتم خب نمیتونم هر وقت من 20 بار 30 بار تعارف میکنم یا میذارم روی مثلا یه پشت نشسته باشه که نمیدونی کاری کنی، جلو باشه خب میدی به راننده یا خیلی چیز دیگه. بعد من خودم جایی که چیز میکنم سعی میکنم تا جایی که میتونم اصرار میکنم میدم، اگه نگرفت بیخیال میشم، چون واقعا میگم ارزشش نداره. همین که بعد یا کرایه میدم بستگی داره حالم چطور باشه، برمیگردم میگم خب انقدر نیاز نیست، شما کرایه رو از بچه ها بگیر مثلا اگه مثل من دیدی، یا یکی اگه تو دستم پولی گذاشت چیزی گذاشت تو شهر دارم میرم، برمیگردم میگم خب مثلا این صندوق صدقه فلانجا هست شما بذار توش، ما نیاز نداریم، یا کسایی که نیاز دارن بدین. سعی میکنم برخوردم چیز نباشه، تنش زدن دیگه، تنش ایجاد نکنه، یه جوری داد و بیداد و اینا نباشه. ولی خود من رو صف یه مقدار حساسم، اینکه اکثر کسایی که منو میبینن زود میبرن مثلا اول صف، یعنی خود بیناها خواهنه
اگه خودشون بیبرن که طوری نیست که ببرن.
بلی خب من زیاد روی این قضیه گیر نمیدم، ولی خیلی وقتا شد من تو صف وایسادم و دیدم نه پشتیه گفت آقا برو، نه جلویه گفت آقا بیا. بعد اصلا من خیلی این داستانه اکثر این صف کنار جوبه، واقعا سخت ایستادن، بعد میبینی که همشون سوار میشن میرن، بعد این خیلی من عذاب میده، اینکه من تو صف هستم ولی هیچکدوم رعایت نمیکنن. بعد خودم هم اکثر وقت میبینم که یکی حالا اومدم یا بیا مثلا خارج صف سوار شو بیا بریم، من به خاطر همین قضیه سوار میشم، چون اون قضیه اون بر منو عذاب میده، چون من صف وایسادم و خیلی بارها شده واقعا رعایت نکردن، گفتن که مثلا خب مثلا نمیگن چون بیخیال رد میشم، این طرف پشتی میاد از کنار رد میشه، واقعا خب نمیبینی متوجه نمیشه، یا جلویه میره نمیتونی بهش بچسبی، خیلی داستان داره این صفحه، من خودم یه مقدار روش مشکل دارم، ولی بعد کرایه دادن همون دیگه. بعد یه سری هم حالا بحث اینم فکر کنم باید مطرح بشه، این عصا رو میگیرن، این شما نگفتی مثلا یه سری هم میان عصا رو میگیرن میبرن
عصا رو فکر کنم قبلا گفتیم احتمالا. خب مرسی، پس هم صحبتات رو هم تجربیات تو گذاشتی در اختیارمون، بریم سراغ سه تا که بعدی.
سلام
سلام
صدای من داری؟
صد در صد.
خب من چون اولین بارم صحبت میکنم، اول سلام میکنم خدمت همه.
خودت هم معرفی میکنی؟
شهروز هستم.
شهروز حسینی.
حسینی با.
در
مورد حالا روابط اجتماعی و حالا این بحثی که صحبت شد، من چند دقیقه صحبت میکنم اگه اجازه باشه. عرض کنم که ما برای اینکه بتونیم یک روابط اجتماعی مناسبی داشته باشیم، حالا که این بحثی که پیش اومدم جزی از اینه، تو دو جهت میتونیم کار بکنیم. من یه مثال میزنم، حالا مثال اونایی که اهل ورزش باشن خیلی میتونن این نکته رو بیشتر متوجه بشن. ما اگر دقت کرده باشید الان تیم والیبالمون توی دنیا خیلی مطرح شده. اینها اومدن از 20 سال پیش کار کردن، اومدن استعدادیابی کردن، برنامه‌ریزی کردن، بازیکن خارجی آوردن، مربی خارجی آوردن، تو مسابقات بین‌المللی شرکت کردن، ولی اول از همه اومدن ساختار درونی خودشون رو درست کردن. یعنی اومدن یه سری باشگاه درست کردن، اومدن این باشگاه‌ها یه سری بازیکن آوردن، این بازیکن‌ها توی مسابقات داخلی بین باشگاه‌ها شرکت کردن، بازی کردن، بهترین‌هاشون اومدن توی تیم ملی. بعد کم کم اینا اومدن خودشون رو توی منطقه مثلا غرب آسیا مطرح کردن، اینها تونستن توی غرب آسیا به قدرت تبدیل بشن، بعد اومدن توی آسیا مطرح شدن رو برنامه‌ریزی‌هایی که داشتن، و الان خب می‌بینید که توی دنیا مطرح هستن و همه تیم‌های دیگه به ما احترام می‌ذارن، در حالی که شاید تا همین چند سال پیش اصلا کسی توی ایتالیا مثلا یا برزیل اصلا نمی‌دونست ایران کجاست، اصلا چه کشوریه، مردمش چطوری، اصلا والیبال داره. من میگم فکر کنم که کاری که ما باید الان انجام بدیم اصلاح داخلی خودمونه. یعنی اینکه ما اول ببینیم که خود ما به عنوان یک نابینا با هم نوع خودمون روابط اجتماعی به چه شکله. یعنی اینکه ما مثلا حالا در این زمینه صحبت شده، اینکه ما مثلا خودمون بین خودمون میشینیم میگیم آره وظیفه شونه باید بدن، نمیدونم این کارت حق ماست، این قانون حق ماست. اگر که این قانون وجود داره و اجرا نمیشه، خب بیاییم پیگیری بکنیم ببینیم چرا اجرا نمیشه، اگر اجرا میشه چرا رعایت نمیشه، اگر هم همچین قانونی نیست که اصلا چرا همچین اطلاع رسانی شده که بچه ها فکر بکنن همچین قانونی وجود داره،
یا یه جوری بهتر اگر همچین قانونی نیست چرا پیگیری نکنیم که به وجود بیاد.
حالا اونم میشه گفت، ولی خب اگر نیست چرا اومدیم مثلا حالا دوستانی که توی نهادهای حمایتی وجود دارن توی بهزیستی هستن، سالی یه بار تو عصای سفید روز عصای سفید مصاحبه میکنن، چرا میان اصلا مطرحش میکنن؟ واسه چی باید ذهن بچه ها به اینجا برسه که ما همچین حقی داریم که بعد برن مثلا تو مترو دعوا بکنن؟ من دیده بودم که یکی از بچه های ما این رزمیکار بود، بعد ذره بود مموره گیت رو از ذره بود با این شکایت رو نمیدن چیزا، در حالی که خب شما میدین اخلاقا از فنون رزمی حالا بینایرانیش فرمه میکنه جرم استفاده، و خب این آدم اومده بود و همچین کاری رو کرده بود چون بهش گفته بودن این حق توه و احساس میکرد که حقش رو داره اون مأمور میخوره، در صورتی که خب شاید اصلا همچین چیزی وجود نداشته باشه. فکر میکنم که ما روابط اجتماعیمون باید بین خودمون اول درست بشه. اگر اعتماد دو هفته پیش صحبت شد ازش قرض گرفتن و نمیدونم دوستیابی و اینها هست، ما اول باید ببینیم چقدر خودمون به هم دیگه اعتماد داریم، چقدر در روابط دوستانه خودمون به عنوان نابینا و نیمه بینا با هم دیگه موفق هستیم، چجوری این روابطمون داره شکل میگیره، چطور داریم عمل میکنیم، بعد بیایم به نابیناها خودمون رو درست معرفی بکنیم. شما اگر دقت کرده باشین ما به عنوان حالا توی مثال همون والیبالی که گفتم، میان تیمای خارجی رو دعوت میکنن باهاشون بازی دوستانه میذارن یا مثلا تورنمنت میذارن، میزبانی رقابت‌های آسیایی و جهانی رو میگیرن. ما هم میتونیم تو همایشامون دعوت بکنیم. ما توی مراسم عصای سفید بازیگرا اومدن اونجا دیدن بچه‌ها رو و با خب مصاحبه هایی شد، نماینده ها اومدن دیدن. حالا این یه نمونه شه، ما میتونیم اطلاع رسانی بکنیم، میتونیم رسانه استفاده بکنیم.
یعنی این کاری که شما میگی آقای حسینی فرهنگ سازیه، نمیدونم تو این بحث فکر میکنی میگنجه؟ یعنی ما داریم راجع به اجتماعی شدن صحبت میکنیم.
خب همون اجتماعی شدن ما دو طرفه است، یعنی اونها هم باید یه شناختی از ما داشته باشن که بتونن قضاوت بکنن. به هر حال این تعامل قرار دو طرفه بشه. شما وقتی میخوای در مورد دوستیابی صحبت بکنی، اون آدم باید بدونه تو کی هستی که میخوای مثلا تلاش بکنی که باهاش دوست بشی، در صورت که حالا اون تلاش هم من الان صحبت دارم که اینجا جاش نیست که اصلا چه تلاشی باید بکنی.
باش
تلاشی قرار نیست صورت بگیر.
مرسی.
ولی من فقط این اضافه بکنم که ما توی مثلا برنامه خودمون، اگر بچه ها دنبال کرده باشن که خودت میتونم دنبال میکنی، از هفته پیش داریم کاری رو شروع کردیم و این که مطلبی تهیه شده که با نامینا چگونه رفتار کنیم. یه چیزی حدود 60-65 تا رفتار کلی هست که اینها رو داره هفته مثلا 2-3 تاشو به مردم میگه، یا صحبتایی که دکتر جلیلی میکنه. همه اینها میتونه تاثیر بذاره تو اینکه اون طرف قضیه حداقل بینهای مقداری بیشتر با یه سری اصول آشنا بشن. ما هم این طرف میتونیم، خودمون باید بین خودمون یه کاری بکنیم که بیشتر شرایط بهتر بشه، حداقل ما از نظر اجتماعی خودمون مشکل نداشته باشیم.
خب مرسی. مرسی.
اما اینکه جامعه، اولا که نابینا ها، حالا کلا جامعه که جامعه نابینا های ایران اکثرا منظورمه، ولی خب کلا دارم دنیا رو میگم، کلا یه جورایی میشه که ریشه مشکل داره، یعنی باید اصلاح بشه، یعنی خودش هم باید بخواد که اصلاح کنه. یعنی تو آدم خودش نخواد هیچ اتفاقی نمیفته. اشتباه میگم بگو اشتباه میگی. آدم کلا باید خودش بخواد و تا اینکه خود آدم نخواد هیچی نمیشه، مثلا حتی 1% اصلاح نمیشه. تو مثلا مریض شدی بلفرض سرطان داری، تا خودت نری دکتر که نمیتونی چیز کنی، خودش خود به خود که درمان نمیشه، مشکل چیز نمیشه، بعد بری دکتر شیمی درمانی حالا دارو ایناش بده. این یکیش. بعدم این که دولت باید خودش پشتیبانی کنه یه جورایی نابینا ها رو، که مثلا آقا اگر یه نابینا مثلا بلفرض چیزی رو گفت، یا حالا کلا الان اینجوری شده ایران، ولی خب مثلا شما توی خیابون یه فوش به یکی بدی، میگیرم چیزت میکنن، اعدامت میکنن. ولی خب بعد یه جوری رسیدگی نمیشه، مثلا قانونش هست، خیلی وقتا قانونش اصلا رسیدگی نمیشه، پیگیرم نمیشه که چرا هستش قانونش.
مرسی. مرسی امیررضای عزیز. بریم سراغ نفر بعدی.
خب سلام مجدد. بحث صف بود و اینکه ما تو صف باید چیکار بکنیم، بعد یهو رفت سراغ همه قوانین دیگه و اینا. حالا در مورد خود صف و اینکه حالا بعدم نشد رفت اتفاقا سمت این چیزا، چون ببینید یه چیزی که خیلی تو این جامعه ما وجود داره اینه که اصولا آدما خیلی اصلا مقید به صف و اینا نیستن، یعنی کلا اینطوریه که همه مردم اکثرا اینجوری هن که سعی میکنن یه راهی پیدا بکنن برای اینکه به قول معروف یه جوری خودشون رو زودتر به مقصد برسونن و صف و اینا.
حالا من یه چالش به شما میگم، مثلا شما میری تو بانک باید شماره بگیری واسه تو صف، اصلا این خودش یه چالش بزرگه. حالا من راه حلی که ارائه میکنم اینه که خب راه حل شاخ قول نمیشکنم، چشم بستم غیب نمیگم، یکی از بهترین کاراش اینه که شما به یکی بگی برات شماره رو بگیره و بهت بگه شماره چنده، یا هم که نه اگر تو یه بانک معمولا کار داری یا یکی دوتا بانک دستگاهشون شکل همه معمولا، خب بالاخره اگر مثلا ما تو کشور فرض کنیم 100,000 تا شعبه بانکی داریم، 100,000 تا دستگاه که نداریم، بخاطر 5 تا دستگاه و 5 تا مارک 5 تا شرکت وارد کننده آوردن گذاشتن تو این بانک، نهایتا 10 تا. اگر ما 3-4 تا از این دستگاهی که معمولا توی شهر و استان خودمون هست یاد بگیریم، خودمون میتونیم حتی دکمه‌ش رو بزنیم و دستمون رو بگیریم دم اون جایی که شماره کاغذ رو میده بیرون، شماره رو بگیریم، اون موقع بله مثلا بدیم به یکی واسمون بخونه شماره رو. ولی خیلی وقتا چون کسی پیدا نمیشه شماره واسه ما بگیره، انقدر مردم کار دارن، ولی اگه شماره رو بگیری به یکی نشون بدی ممکنه واسهت بخونه، که میگم اکثرا این کارو میکنن. خب ولی یکی از مشکلات صف اینه الان آقای درفشی، که من صف میگم مثلا من یه صف کلی رو دارم میگم، مثلا طرف شمارش هم دستشه، مثلا شمارش 278 بعد مثلا این داره میگه 270، طرف میره باجه میگه آقا من 3 ساعت اینجا ام پچه رو کارم راه نمیندازی من نابینا رو، یعنی دقیقاً یه برچسب نابینا به خودش میچسبونه دیگه.
خب نه اون رفتار، اون برخورد اصلا کلا هیچ وقت درست نیست، یه همچین برخوردی ما هیچ وقت نمیتونیم بکنیم، چون
طرف میگه بابا شماره چنده بده ببینم.
آره دیگه.
هشته. خب بابا تو بعد هشته دیگه صبر کنی، ملت هم اینجا معطلن، نه فقط تو نیست. حالا این قضیه
اصلا ممکنه گذشته باشه از شمارهش، ممکنه بیخودی معطل شده باشه. آره. مثلا ممکنه شمارهش قبلا خونده شده باشه، این چون نمیدونسته شمارهش چنده، وایساده اونجا.
من که میگم صف کلا صفو در نظر داشته باش.
آره منم کلا دارم میگم. کلا همون تو بانکشم اکثر اوقات وقتی مثلا میریم میبینیم که مثلا منی که حالا همه اینا رعایت کردم، رفتم شمارهم گرفتم، حالا با کمک کسی یا اینکه مثلا خودم بودم شماره گرفتم، بعد رفتم نشستم شمارهم نوبتم شده اومدم، بعد وایسادم دیدم خب معمولا تو باجا اینجوریه که اینا وقتی دارن مثلا کار یه نفر رو انجام میدن، یکی دو تا شماره دیگه هم میزنن که بیاد، که اینا مثلا تا کار این تموم شد سری نفر بعدی هم باشه. بعد مثلا ما میریم نوبت بعدی مثلا منم، ولی میبینی یه نفر از اون پشت میاد، حالا بینام هست، هیچ مشکلی هم نداره، یعنی این برای همه مردم پیش میاد معمولا تو صف، که میبینی مثلا سلام آقای فلانی چطوری، حالا چطوری، خوب این چک ما رو فلان کن، از اون پشت سر من مثلا دو نفرم پشت سر من وایسن، همین دستش دراز میکنه میذاره رو پیشخونو، خودش هم اصلا ول میکنه میره، میگه من 10 دقیقه میام برشون داد. یعنی اینجوری هم هست، یه وقتایی تو صفا ما قصر نیستیم، ما با اینکه مثلا کار خودمون رو درست انجام دادیم، آدمای دیگه که میان نوبت رو به هم میزنن یا مثلا رعایت حال دیگران رو نمی کنن، توی این مملکت اونقدر تعدادشون زیاد هست که این مسئله پیش میاد. ولی خب بله، این وقتی برای یه نابینا پیش بیاد درسته، یعنی همونطور که ما باید اینجا بازم تأثیرش رو ببینیم دیگه، یعنی وقتی که اون بینا این کار رو میکنه فوق نهایتش میگن که ای برو آقا نوبتت نیست، بقیه اینجوری بهش میگن، ولی اگه من نابینا همین کار رو کردم که تازه نوبت هم هست، همون موقع اعتراض کردم، میگن که این بنده خدا رو راش بنداز بره، گناه داره، بدبخت، یه ساعت اینجا وایساده، کوره، فلان. همینجوری مثلا ممکن این حرفا رو در مورد یه نابینا بزنه. خب این تأثیرش رو داره و به هر حال اون جنبش هم باید ببینیم. در مورد قانون و اینجور چیزا هم من فقط میخواستم یه جمله به صحبتایی که شد دوستان مثل شهروز و اینا اشاره کردن. ببینید ما اینجا تو این کنفرانس ها فقط میتونیم تهش اینو مشخص کنیم که خودمون چیکار بکنیم. اینکه ما چیکار بکنیم یه طرف قضیه است که هنوز شاید مثلا از 100% بگیم 10%ش هم حل نیست. ما باید اول خودمون رو درست بکنیم. وقتی خودمون مسئله‌مون با خودمون حل شد، اجتماعی شدن رو یاد گرفتیم، چه میدونم مسائل مختلف رو، وقت اون موقع میتونیم کامل انتظار کامل هم از جامعه داشته باشیم. ما وقتی خودمون 10% کارمون درسته، پس میتونیم 10% انتظار داشته باشیم که جامعه در مورد ما قضاوتش درست باشه، درست عمل بکنه. وقتی که مثلا ببینید خب اونا میان یه کارهای عجیب غریبی بعضی وقتا میکنن، یعنی مثلا فعالان ما میان چیکار میکنن، مثلا میان یه طرحی میدن، مثل طرحی که چند وقت پیش بود، میان مثلا طرح میدن که یه نابینا هم بتونه کاندیدای نمایندگی مجلس بشه، بعد 50 و چند نفر اصلا رأی نمیدن، رأی ممتنع هم حتی به این تر نمیدن. این خیلی برامو برخورنده است. مثلا ممکنه بعضیا به این نگاه بکنن بگن خب 92 تا رأی موافق داشت، اگه 10 تا دیگه رأی میدادن اون وقت نابیناها میتونستن کاندیدای نمایندگی مجلس بشن. ولی ما وقتی که هنوز خیلی از مشکلات تو جامعه داریم که حالا بعضیش ربط پیدا میکنه به همین قضیه اجتماعی شدن، بعضیاش هم به اینکه حق نابیناها دیده نشده، بعد میایم یه چیز گنده درخواست میکنیم، یه چیزی درخواست میکنیم که اصلا الان جایش نیست، الان با این وضعیتی که استخداما اینقدر بلبشو و مکافات داره، ما چه معنی داره که مثلا بریم درخواست بکنیم که یه نابینا بتونه نماینده مجلس بشه؟ بله میتونه، بعضی از نابیناها اینقدر پتانسیل دارن که میتونن نماینده مجلس هم بشن، ولی این تر جاش الان و تو این موقعیت نیست که مطرح بشه.
خب مرسی،
و ما باید کار خودمون رو بکنیم.
مرسی سعید جان، مرسی.
ما باید کار خودمون رو بکنیم و بریم سراغ بقیه ببینیم.
حالا این قانون صفو من یه جایی شنیدم تو بانک هست، اگر شهروز بتونه پیگیر بکنه واقعا ممنون میشم. متاسفانه ما 17 نفر بودیم، 4 تامون افتادن شدیم 13 نفر.
ببینید خب اول من بگم صحبتای هفته گذشته خب انسجام بیشتری داشت، حالا نمیدونم دلیلش چیه. بعد من یه خواهشی که از دوستان دارم، نمیخوام بگم مثلا صحبتای کسی خوب هست یا بد هست، نمیخوام قضاوت بکنم، ولی خواهش میکنم اینجا در مورد چیزایی که به درد ما نمیخوره صحبتی نشه. ببینید ما نمیتونیم قانون تصویب بکنیم، نمیتونیم قانون رو تغییر بدیم، نمیتونیم اون بیعدالتی هایی که در حق ما و در حق برحال هم نوعان ما میشه به نوعی، حالا به زعم خیلی از دوستان میشه رو تغییر بدیم. پس بنابراین اینا دردی از ما دوا نمی کنه، این که قانون چه مشکلی داره، این که حالا رعایت نمیشه، اینکه این کارا باید بشه، اینا نه. بیشتر باید به نظر من تو ابعاد روانی صحبت بشه. و
خب شما الان خودت همین کارو بکن، یه مسئله کاربردی رو مطرح کن تا بریم جلو، چون وقت نیستم همین روابط کوتاه صحبت کنن.
نه خواهش میکنم، نمیدونم صحبت من حالا به جا بود یا نه. یعنی
حالا شما قبول دارین؟ شما همون حرفی که زدی خودت، ولی ببینیم به کجا میرسیم کاربردیش رو هم یه نشو بگین که ما یه فیزی ببریم بالاخره.
خواهش میکنم. اما روابط اجتماعی یکی از چیزهای دیگه که باز من به ذهنم رسید اینه که دوستان ما وقتی که میخوان با یه نفر صحبت بکنن، خیلی از دوستان رو دیدم اصرار دارن طرف مقابل رو بگیرن، یعنی یه تماس فیزیکی باش داشته باشن، حالا نه اینکه الزاماً حتما محکم بگیرن، نه یه تماس فیزیکی باش داشته باشن، یعنی دستش رو بگیرن. من گاهن دیدم شونه طرف رو میگیرن، گاهن دیدم مثلا یه جورایی یه طرف بدنش رو بغل میگذارن، اینجوریه این کار رو میکنن. و این کار به نظر من کار همچین زیبایی نیست و خیلی به عدم موفقیت یه نابینا لطمه میزنه.
حالا یه نابینا برای اینکه از حضور یه طرف مطمئن بشه میتونه فوقش دستشو بذاره آروم رو شونه طرف با رضایت طرف، اگه مشکل نباشه ها، که یه اطمینان خاطری به طرف بده که
نه نه. به نظر منم من پیشنهاد نمیکنم،
یعنی هر رو شونش هم دست نذاره،
پیشنهاد نمیکنم. نه ببینید، شما واقعی با یه نفر حرف میزنید، قطعا اون یه نفر جلو شما وایساده دیگه، متوجه شدین؟ یعنی یه نفر موقع مخاطب شما هست.
آخه من خیلی وقت داشتم مثلا با داداشم صحبت میکردم، یه دوبار گفته آره، خب بعد ادامه صحبتم دادم، بعد صحبت کردم دیدم نیستش اصلا، داداشم اینجا دارم همینجوری حرف میزنم برای خودم، وایسادم مثلا تو جمع دارم برای خودم.
مشکل
آره،
مشکل شما نیست، اون مشکل
نه.
اونه.
نه ببین، یعنی مشکل اون هست، ولی مشکل نه، گوش کن ببین داداش من، فرض کن یه مشکل فورس ماژور پیش اومده که یادش رفته به من بگه. حالا غیر از مسئله فرهنگ که طرف باید خودش فرهنگی نداشته باشه که به من بگه، یه وقت داداش من فرهنگشو داره، اگه فرهنگشو نداشته باشه که بگم خب آره اون داداش من بی فرهنگه این کارش رو، ولی نه من داداش من فرهنگی اینو داره که به من بگه، ولی یه مسئله فورس ماژور پیش اومده که رفته تو جمع.
خب باید صدا بزنیم، فورس ماژور حتما باید صدا زده بشه، یعنی باید حتما
مخاطب. من دو دقیقه حرفامو زدم، میگم اگه من برم فلان جا و فلان کنم فلان 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 تو میای، یعنی کسی جوابم نمیده.
درسته،
یعنی میگم اینو 100%ش نکن، میگم اینو 100%ش نکن که حتما نباید دست بزنی. خب، ولی آره بیشتر مواقع درست میگی شما.
خب شما در مورد اعضای خانواده خودتون بله میتونید همچین کاری بکنید، 100%.
نه ممکنه در مورد دوستان باشه، ممکنه در مورد معلمم،
ولی مثلا تو
در مورد حتی یه کارمند
تو یه اداره،
آره شاید اونجا هم بشه، شاید هم نشه. من نمیگم 100%، میگم نگیم حتما نمیشه.
یا مثلا یه بعضی از دوستان من دیدم، یکی از خانما به من این مطلب رو گفت، گفت فلانی مثلا، یکی از آقایون نامینا رو اسم برد، گفت همزمان که با من صحبت میکنه میاد جلو، من میرم عقب اون میاد جلو، من میرم
آره،
عقب
آره،
اون میاد جلو. بابا
این مشکل
اون روز بهش گفتم بابا دیگه دیواره، من نمیتونم حقیقتش برم عقب، شما وایسین دیگه کوتا بیاید.
مرسی آقای مرسی. خب
من چند تا مطلب رو میخواستم عرض کنم. یکی این که صدای خود شما آقای مجتبی مقدار فکر کنم به میکروفون نزدیک هست، یه مقداری اگر شاید سر تا دورتر بگیریم یک ده حد چند سانت
بکنم الان خوبه دیگه.
بله بله
آره.
نکته دوم این که آقای خاقانی گفت حرف خیلی درستیه، ما اگر میخوام جلوی یه رفتار ناشایستی رو بگیریم، یه رفتار ناشایست دیگه خودمون بروز ندیم و در واقع دید منفی نسبت به افراد ایجاد نکنیم. یعنی اگر مثلا من تو اتوبوس نشستم، کسی اومد یه 500 تومانی گذاشت تو دست من، خب مسلما کار زشتی کرده و افراد دیگه هم میدونن که این کار بدی کرده، ولی اگر من خیلی واکنش بیش از حد تندی نسبت به این قضیه نشون بدم، اون وقت درسته که در واقع حقا به من میدن اصولا، ولی ممکنه اینطورم جا بیفته که خب طرف انگار یه جورایی مثلا خیلی عصبی مزاجم هست، خیلی نباید بهش نزدیک شد. اینه که همیشه رعایت ادب و حتی شوخ طبعی یا چاشنی برخوردهای فرهنگی خودمون بکنیم، فکر کنم بیشتر تأثیر بذاره تا اون روحی پرخاشگری. نکته بعدی این که من خودم این مشکل رو هنوز نتونستم حل بکنم. تو اتوبوس که سوار میشم تقریبا میتونم بگم بی استثناء همیشه یه نفر بلند میشه، معمولا از همون سمت اول دوم و جاشا به من میده.
این خوبه، این خوبه.
خب آره، من جدیدا به این نتیجه رسیدم که این خوبه. اوایلش خب فکر میکردم که نه، مثلا یه جوری ضعف من تلقی میشه اگه من بشینم، ولی بعد دیدم که نه، قضیه ابعاد دیگه‌ای هم داره. یعنی مثلا کسی که بلند شده به حال دیگه از نظر خودش حالا ایثار کرده، هر کاری کرده، بلند شده که شما بشینید. اگر شما جلوی همه ملت با این آقا یک بدو کنی که نه 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 من نمیشینم، من نمیشینم، من راحتم که وایسم، و این دوباره برگرده سر جاش بشینه، یه جوری اون طرف انگار حس میکنه که مثلا ضایع شده و یه کاری کرده و در واقع شما جواب ندادید. ولی خب از طرف دیگه هم همیشه هم نمیشه که تا یه نابینا سوار میشه، نابینا که هیچ مشکل حرکتی نداره، راحت میتونه مثل دیگران میله جلوی اتوبوس ها بگیره وایسته، که یه نفر بلند بشه بهش جا بده. خب اینم همیشه خوش آیند نیست. من هم واقعا نتونستم بین این دوتا
حالا یه بچه یه سال دیگه میکنه
یه تعادلی برقرار.
این علی پنجه‌ای چون صداش مشکل داره، کارت صداش، از من الان پرسیده، میگه تو کنفرانس بگو که چی کار کنیم که هر کی به من میرسه نگه منو شناختی؟ ما چی کار کنیم؟ آیا بدی؟
جان؟
الان شنیدی صدای من؟
یه بار دیگه یه مقدار قطع و بس شد، دوباره بفهمم.
میگه چی کار کنیم که هر کی به من میرسه نگه منو شناختی؟
من این کارو میکنم. من یکی چند مورد خیلی راحت گفتم نه نمیشناسم.
خب یا گاهی تازه سر و صدام نمیکنه، هیچ نمیگه، همیون میزنه به گوشت، اتکه میزنه به دماغ، لپتو میکشه، میزنه سر شونت، ساعتشو نشونت میده.
من بین همه دوستان فقط شاید یکی دو نفر باشن از اینجا شوخی با هم داشته باشن، اونم خب میدونن چه موقع این شوخی بکنم، ولی با دیگران خودم سعی کردم جوری رفتار بکنم که اولا دائم افراد نیان از من بپرسن که منو شناختی. دیدم مثلا بعضی دیگه هستن دوست دارن دائم از نابینا ساعت بپرسن، مثلا که بدونم طرف رو ساعت الا ساعت لمسش هم مثلا یا ساعت گوشش رو بزنه، برای اینا مثلا به نوعی سبه ساعت پخش بشه و بهشون بگه ساعت چند.
حالا من میگم فقط ما تجربیات تلخ و مطرح، یعنی اتفاقی که میفته رو خب برای همون تقریبا افتاده، راه حل تو این کنفرانس ها بگیم خوبه. یعنی من چی کار کردم که این مشکل برطرف شد؟ من یکی از راه حل هایی که من خودم معمولا اینجوریه که آگاهی رسانی و کلید خیلی از مسائل میدونم. آگاهی رسانی و خودم کلید خیلی از مسائل میدونم. باشه مرسی، بریم نفر بعدی. ببخشید های آبدی، پرید یه دفعه، من زود زدم برس.
بله، من میخواستم اتفاقا در همین مورد که آقای خوانی صحبت کرد، یعنی شما صحبت کردین که هر وقت مثلا یکی میاد پیشتون میگه منو شناختی، اتفاقا من وقتی که تازه وارد دانشگاه شده بودم، سال یک بودم، این اتفاق خیلی زیاد برام میافتاد. هر کس میامد پیش من مثلا از من سوال میکرد، میگفت کی کنارت الان وایساده؟ من مثلا اسمشو میگفتم. ولی راه حلی که براش پیدا کردم این بود که من بهشون گفتم که من از طریق صدا میتونم همه شما رو بشناسم، و این باعث شد که دیگه بچه ها این فکر رو نکنن که مثلا هر وقت میومدن پیش من بگن منو شناختی. و مسئله دیگه که میخواستم بگم در مورد همین سوار اتوبوس شدن و اینا بود، اینجا خیلی از مردم هستن که مثلا وقتی که من سوار اتوبوس می شدم، من البته زیادم با اتوبوس بیرون نمیرم، بیشتر سوار ماشین میشم، با ماشین بابام میرم هر جا میخوام برم، ولی بعضی وقتا که دیگه مجبور می شدم با اتوبوس میرفتم، همینطور که آقای خاقانی گفتن، من هم با این مسئله مشکل داشتم که اینجا خب نسبت به ایران خیلی به افراد معلول مثلا یه جور دیگه نگاه میکنن، خیلی احترام میذارن بهشون و اینا، ولی بعضی وقتا من مثلا این رو اشتباه برداشت میکردم که مثلا به خاطری که من نابینا هستم یه نفر از روی صندلی بلند شد تا من بشینم.
تو رومانی هم از این کارا میکنن برکلا؟
بله، تو رومانی هم از این کارا خیلی میکنن، چه تو دانشگاه چه توی اتوبوس.
آخه من فکر میکردم که تو ایران فقط این حالت دلس، یعنی ما شرقی ها بیشتر اینطوری هستیم. حالا اونجا یه کشور یه جورایی اروپایی محسوب میشه، درسته؟ یا اشتباه میگم؟
بله نه، اروپایی محسوب میشه، ما الان توی اتحادیه اروپا هستن اینا.
آره،
رومانی. ولی اینجا هم میدونی مشتبه جون، اینجا افراد سالمند
خیلی دلسوز هستن. یعنی افرادی که دست منو میگرفتن مینشوندن روی صندلی اتوبوس بیشتر سالمندانشون بودن.
جالب.
و حتی مثلا خیلی جالب بود برای من که مثلا اینا منو دست منو میگرفتن خودشون میبردن رو صندلی مینشوندن. و یه اتفاق جالب دیگه هم که برام افتاد، من متاسفانه یه چند تا از همکلاسیام منو جا گذاشتن، باید میرفتیم کار عملی انجام میدادیم توی یکی از بیمارستان‌های روانی. بعد من تنها سوار اتوبوس شدم رفتم یه ایستگاهی، بعد یه خانم کنار من بود، من بهش گفتم که من باید اینجا پیاده بشم، میتونی کمکم کنید؟ منو پیاده کرد برد ایستگاه مترو، برام بلیت مترو هم زد، منو سوار مترو کرد و قشنگ منم دیگه رفتم خودم.
خب خاطره خوب،
خیلی مثلا برام مرسی، جالب مرسی. بود. آره.
خب آرتیمن میگه که من یکی از دلایلی که نفرت دارم برم عروسی اینه که هر کسی به من میرسه میگه منو میشناسی یا نه. بعد دیگه یکی دیگه هم علی پنجه میگه گای وقتا توی ایران کسایی که سنشون بالاست به ما چپ چپ نگاه میکنن وقتی یکی جاشونو به ما میده، یعنی خیلی وقتا سالمندان انتظار دارن که افراد جوانتر جاشونو به اونا بدن تا به نابیناها.
ببینید یکی همون به نظر من همون صحبت خودتو من تکرار میکنم که بهترین رایی که مثلا در مورد این که حالا از راه میرسم میگم میشناسی، باید آگاهی بدی، یعنی باید گفته بشه بهش. عزیز من ببینید، من نابینا هستم، حافظه صوتیم بسیار قویه و شما یک بار که بگید من میشناسی، یعنی یک بار که به من اطلاع بدید و حضورتون رو بگید و اسمتون رو بگید، این کافیه که من دیگه شما رو دفعه بعد بشناسم. پس به خاطر همین دیگه نیازی نیست به قول معروف بگید که منو میشناسی یا نمیشناسی.
آقا یا تو رفیقاشون این کارو میکنن، میخوان به رفیقاشون نشون بدن که الان بیا من یه دوست نابینایی دارم، ببین من هیچی نمیگم، دستمو میگیره منو میشناسه. یه اتفاقات اینجوری میفته. بعد الان محمد عسکری هم برامون نوشته که اتفاقا من برعکس آرتیمانم و هر وقت که توی عزا میرم این اتفاق واسم میفته و بهم میگن که منو میشناسی یا نه. خب نفر بعدی، خب کیوان شریعتی، اگر تو توی کنفرانس هستی صدا منو داری؟ اگرم نداری که خب صبر کن، ستاره 61 بزن نوبتت بشه دیگه. آرتی من چیزی میخوای بگی؟ 10-15 ثانیه بگو بریم افراد، چون بچه ها سرشون سر میره همش.
یه مطلب دیگه که آره من فقط یه مطلب دیگه که بگم، دوست دارم در مورد با یه مسئله صحبت بشه حالا این هفته یا هفته آینده، پیشنهاد، یعنی حالا این که چیکار بکنیم، یعنی چه راههایی رو پیشنهاد بدیم و انجام بدیم که در واقع دیگران ما رو باور بکنن، یعنی به باور رسوندن خب. دیگران، چون خیلی مهمه.
مرسی.
آره
من میخوام در مورد خیلی چیزا صحبت کنم الان، و اینکه بحث آگاهی که شما گفتی خیلی مهمه، شدیداً به کار میاد آقای خادمی. بعد یه بحث دیگه هم اینه که شما تقویت نکنی. یه کسی که میگه آقا منو میشناسی، تقویت اول خودت بگو سلام خانم فلانی، آقای فلانی خوبی، بعد زیاد داستان نرو دیگه سمت این قضیه. این تقویت میشه که بار دوم، بار سوم، بار دهم بپرسه. بعد آره، من آره، خودم 7-8 ساله که 7-8 ساله نابینا شدم، قبلا بیشتر درونگرا بودم چیز، ولی الان میرم بیرون اون و ریم و عروسی مجلس زیاد برای مهم نیست. بپذیرین بچه اینا هست، یکی بیاد کرایت حساب کنه، یکی میاد میبره جلوتر از صف شما رو، یکی میاد نمیدونم اساتا میشونه انگار شما رو دیده، اینا هست، اینا رو باید بپذیرین.
یه لحظه من چک کنم ببینم اینه که بحث دیگه تو یه لحظه تو ذهن باش، من چک
بگم.
کنم
من...
سب کن نوبت خودته، فقط چک کنم ببینم چند تا اینجا. یه لحظه گوشی وای بازارمون داره کسات میشه، باید جنسامون ارزون تر بدیم، 11 نفر بیشتر نیستیم با خود من تازه. خب بگو بحث بعدی تو خلاصه.
یکی این که ببینید مثلا خیلی من خودم خیلی از دوستام دیدم که ناچ ناچ میکنن، یکی داره بینا میده و سو اصلا میذاره بعد اون ناچ ناچ میکنه، بعد خیلی ناراحت میشه. من اینا رو میپذیرم، من میخندم، بعد میگم خیلی جالبه، خب من دیده حداقل ناچ ناچ کرده. خب اون کسی که پا میشه جاشو میده به شما، داره به دیگران نشون میده که من پا شدم، من این کارو کردم، من ببینید اونا دارن خودشون ارضا میکنن، خودشون راضی میکنن به آرامش برسن، شما لذت ببرید. یا بده فلانی کرایه حساب کنید بذار لذت ببره، بپذیرید یه جایی، ولی اینکه بهشون آگاهی هم بدین که من این نیازو ندارم، من میتونم واسم شما بشینید با لحن خیلی مهربونانه بگید من میتونم برم، من میتونم بشینم و اینو من نیاز ندارم. این آگاهیه که باعث میشه خودتون رو در نظر نگیرید، یه رفتار پرخاشگران نداشته باشیم، چون هزاران نابینای دیگه هست. من یادم یه کی بهم گفته بود که میتونم ببرم اون برخط شما رو، گفتم بله 100%، حتما دوستای دیگه ای منم دیدین این کارو بکنین. بعد گفت نه یکی من می‌خواستم ببرم منو فوش داد فلان اینا، من خیلی ناراحت شدم، میترسم دستتون
اینا رو قبلا مطرح کردیم اینا رو قبلا مطرح کردیم. ولی در درسته مورد درسته. آگاهی رسانی که میگی
آگاهی
آرتیمن یه چیزی که الان برام نوشته میگه، حالا شما میگید که یه بار دوبار باش سلام علیکم اسم فامیلشو بگو تا طرف دیگه این کارو نکنه، ولی میگه من دخترمم الان 34 ساله که بچگیم هر وقت منو میدیده بهم میگه منو میشناسی یا نه.
خب میگم بپذیری تموم شد. وقتی شما میگی یه ساعت
واقعیت
باش کنه ما این کار میکنم، بیخیالش شو. آره دیگه بیخیالش شو. نه نه مرسی مرسی
بریم بعدی.
نه نه مرسی.
بله میخواستم فقط یه سوال مطرح بکنم، قضیه که برای خودم خیلی پیش میاد به خصوص توی جای شلوغ. وقتی با کسی صحبت میکنم حس میکنم به خصوص اگر سر صدا زیاد باشه که باید حتما یه جوری مطمئن بشم که طرف اولا هنوز در مقابل من وایستاده و ثانیاً فاصله‌اش با من اونقدر هست که به خاطر سر صدا، یعنی با وجود سر صدا بتونه صدای منو بشنوه.
خب چرا حلای
هست که همه سوال که دوستان گفتن یه مقدار خود به خود.
خب اینو آرتیمن میگه که نمیتونی دستو بذاری شونش. یکی از راه حلای من اینه که صدای نفس نفس
اگه خانم باشه چیکار بکنم؟
اگه خانم باشه دستو بذاری شونش، خانم آقا مهم نیست، ولی اگه طرف اجازه بده. اگر اجازه نده میتونی از صدای نفس زدنش، اگه شلوغ باشه میتونی از بوی عطرش، اگه نه واقعا چرا حلی هست بزنی از بچه ها بپرسیم. صبر کن همینجور صبر کن من برم.
شما فکر میکنیم فاصله چقدر باید معمول و به صورت متعارف باشه؟
من اگه باشم میچسبم به طرف، اگه نظر دستش بزنم دستم بزنم شونش چیکار کنم؟
خب حالا اگه من باشم چیکار بکنم؟ مثلا فاصله معمول تو دانشگاه شما با یه خانمی داری صحبت میکنیم، فکر کنیم فاصله متعارف چقدر باید باشه؟
فاصله بین کی و کی؟
بین شما با اون خانمی که مثلا روبروی شما وایستاده داره با شما صحبت میکنه، شما باش صحبت میکنه.
چه میدونم ها، بستگی داره اون خانم کی باشه.
خانم هم کلاسی باشه، من فکر کردم خیلی
خب هم کلاسی باشه که من دستم میذارم رو شونش باش صحبت میکنم یا دستشو میگیرم. بریم نفر بعدی.
سوال شما با هم کلاسی
ببین نفر بعدی پیشنهادش چیه؟ بچه فعلا حول محور این سوال میگرده که اگر یه نابینایی رو دیدید که با یه بینا یا یه نابینای دیگه، حالا میخواد با یه بینا صحبت کنه یا با یه نابینای دیگه، چیکار کنه که از حضورش مطمئن بشه؟ شما بگو.
سلام اول عرض میکنم خدمتتون و عذرخواهی میکنم باز برای اینکه اینقدر دیر اومدم و منتظر شدم تا ببینم بحث راجبه چیه، حول چی میگرده که بیام باهاتون صحبت بکنم. خسته نباشی آقای مشتبه.
خب تو چه در مورد تو ساجده ای؟ حالا خیلی شاید نشناسن.
آره من ساجده
بهادری
هستم. من ساجده بهادری هستم. آره از آبادان.
خب
بعد اینکه راجبه بحث اولی که اینکه مثلا چه جوریه و
قاطع
یهو مغزم بخشو شد. آره قاطع شد. آره که مثلا ها منو میشناسی و اینا، زیاد نمیدونم همچین چیزی حالا یا واسه خودم پیش نیومده یا اصلا یادم رفته.
جنوبی ها ایجوز نیست
نمیدونم، ولی خب نمیدونم اصلا یادم نمیاد که راه حلی بدم. ولی خب با صحبت بچه ها موافقم که مثلا آگاهی باید بدم به طرف که من برای اولین بار که با تو صحبت میکنم اینقدر توانایی شنیداریم بالا هست که دیگه صدای تو رو یادم میمونه. بعد اینکه اما راجع به صحبت دومی که دوستمون کردن که فاصلمون چقدر باید باشه داخل مثلا دانشگاه و اینا، که شما مثلا ارتباط دارید با خانوما یه جای شلوغی چیزی، حد فاصل رو خودشون سعی میکنن رعایت کنن، شما زیاد دغدغه اینو نداشته باشید. ولی اینکه الان اگه دوستتون مثلا پسری باشه، خب بالاخره میتونید حالا یا دست بذارید روی شونش یا بالاخره دستش رو، مثلا من توی دانشگاه با دخترها که صحبت میکردم دستشون رو میگرفتن یا مثلا سعی میکردم بلند صحبت کنم اونم بلند صحبت کنم که قشنگ بشنوم چی بهم میگن اینجوری. ولی خب در مقابل با پسرها مثلا که نمیشد، بالاخره تو محیط دانشگاه دست هر پسری نمیشه گرفت، مثلا خب صحبت میکردم فاصله رو اونا مثلا رعایت میکردن.
یکی از راه حلش شاید این باشه که از کلمات دور اوپنر بهش میگن استفاده کنی، مثلا بگی خب بعد
آره مثلا خود... آره تایید
یا تو طرفو تایید کنی که بدونه، یعنی اگر یه فرد بینای این کنفرانس رو گوش داد بدونه اگر از کلمات اینطوری استفاده بکنه
تا... تایید کنه، حرف تایید کنه،
آره. مثلا یعنی اصواتی رو از خودش تولید کنه که فرد نابینا بدون طرف هست، این خیلی خوبه. و اگر فرد نابینا هست، خودش میتونه این اصوات رو، فرد بینا رو وادار کنه که این اصوات رو ایجاد کنه. یعنی مثلا بگه رفتیم اونجا و اینجور شد. خب حتی زیاد نه، مثلا اگه شما توی یه دقیقه 7 بار بگی خب که طرف بینا بگه خب، طرف دیوانه میشه. ولی شما مثلا یه اینتروال، آره یه اینتروال 2 دقیقه یا در نظر بگیرین و مثلا یه چیزی رو در نظر بگیریم. آرتیمن هم با هم موافقه، میگه با صحبتات موافقه که مثلا ما یه فاصله زمانی خاصی رو در نظر بگیریم، یه خب یا خیلی جالب بود یا فلان، نظر تو چیه؟ مثلا طرف یه چیزی بگه،
یا مثلا درسته این صحبت من با این حرفم موافق هستی؟ بالاخره یه جوری تاییدشو بگیره. بعد اینکه همین دیگه نظری ندارم و منتظرم ببینم بحث دیگه چی جوریه، که اگر نظری داشتم بیام نظرم بگم. شما سوالی نداری از من؟
نه آخه علی پنجه یه مالا یه چیزی مطرح کرده، میگه گاهی وقتا ما میخوایم طرف رو وادار کنیم که اسوات ایجاد کنه، مثلا میگیم خب و طرف کلش رو تکون میده، یعنی خب. این مشکل هم هست که حالا باید بریم.
خب به نظر من یه آدم بینا وقتی که با یه نابینا صحبت میکنه، طبعا باید متوجه بشه که سر تکون دادن و این بنده خدا مثلا نمیبینه.
این ناخودآگاهه، ناخودآگاهه. پس باید بینا بگیم این کارم نکن دیگه.
انگاره بعد سر تکون دادن یا ابرو انداختن بالا یا نمیدونم با دست تایید کردن و اینا رو دیگه خودش نباید انجام بده. این دیگه در حیطه ما نیست که جوجوری ما باید به اون بگیم. اون دیگه خودش باید متوجه بشه.
باشه بریم بعدی ببینیم کس دیگه ای راجبه این فاصله صحبتی نداره تا من یه مسئله میخوام مطرح کنم.
من هم اتفاقا در مورد این مسئله میخواستم صحبت بکنم که اینجا خب قضیه فرق میکنه. آقا و خانم مهم نیست، میتونن دست همدیگه رو بگیرن، با هم صحبت کنن. همین اتفاق برای خود منم افتاده. زمانی که میرفتم کلاس کامپیوتر، موقعی میخواستم صحبت کنم، مثلا با یه آقایی میخواستم که اونجا کامپیوتر درس بده صحبت کنم، این آقا قشنگ دستم رو میگرفت، چون خودشم نابینا بود، منم نابینا بودم هستم، دست اونو میگرفتم و قشنگ با هم صحبت میکردیم. بعد اما در دانشگاه هم که من تمام همکلاسی هم دختر هستن و با هم صحبت میکنیم، یعنی در واقع چیز میکنیم، دست هم من دستشو میگیرم که مطمئن بشم اون اونجاست. مرسی. و همین دیگه.
مرسی. ها علی پنجه هم نشته اینجا شرایط با اونور، اینجا شرایط با اونور خیلی فرق میکنه، شرایط اینجا و اونور. آره این هست. و دیگه هم کسی نبود انگار که بخواد به سعید آبادی جواب بده. حالا من میخوام یه مسئله مطرح کنم در مورد اجتماعی شدن، اگر وقت باشه بچه. خب این بحث تقریبا تموم شد دیگه، بذارین این بحثو خاتمه بدم. خب بچه ها میخوام راجب الان تا ساعت چند وقت داریم؟
8 دیگه.
الان چنده؟
الان تقریبا
20
دقیقه به 8
الان.
همه 8 میرین؟
الان 20 دقیقه وقت داریم، میتونیم.
آره دیگه همه گرفتارن، همه میخوان برن سر کاراشون، همه میخوان برن
بخورن پیتزا بخورن.
آره میخوان برن پلی رو بازی کنن، خیلی واجبه اینا.
پلی رو کی میخواد بیاد؟
پلی رو منم
آجی. ما بخوایم به کیوناین اون برسیم.
منم آجی. منم آیدی مصطفی خادمی اگه بودم من اد کنم. خب آره بله داشتیم ارتباط اجتماعی میگفتیم، چیز خوبی هم اساسی.
در لفافه گفت
مصطفی بچه جوونه زیتونه دیگه.
این صدای علی پنجه ایست.
صدای بچه آینده ته.
نه ببین علی پنجه ایست، کارتداش خراب شده صحبت که میکنه، محیطش اینجوریه. علی اگه خواستی با ستارش خودتو میاد
کارزان کوچک مرحله پنجمش یه نفر میگه
داره نیست بیاد همینجوری هست بچه سازه کوچولو میگه یکی داره با تفنگ همه رو خفه میکنه.
مشتبه یعنی با هر خانمی میخوای تو دانشگاه با حرف بزنی شونهشو میگیری کامل؟
آه نه دستشو
میگیرم.
با من
امروز یه پست دادم اسکر خسته نکنی خودتو یه وقت محمد آواز
بله
چی میگم خسته نشی یه وقت راحت باش شما بچه ها از سایت گوشکن چه انتظاری دارید؟ امروز پستشو زدم زیاد نظر ندادن بچه ها زیرش فیلم.
والا مطالبش خوبه.
نه
انتظار داریم اینقدر دخترها رو نکوبید. انتظار داریم به دخترها بیشتر اهمیت بدید. ما بحث داریم در دخترای بدبخت.
دخترها
کار خوبی میکنن. وایسا خب با صحبت بکنه، دفاع بکنه. مثلا چه کار بکنیم که دخترها راضی بشن؟ این
نه کاری نداریم به دختر راضی بودن. اینقدر شما کامنت نذار والا به کلیپ که گیر نمیدن. ولی
خب
اینقدر ندید به این چیزا.
خب ببخشید این یک دیگه من اینا رو می‌نویسم. من دارم اینا رو می‌نویسم. دیگه کی چه انتظاری داره؟
انتظار که نداریم. ولی
نرم افزاری که می‌ذارین خیلی خوبه. من حالا یه تشکر
این انتظار یعنی
نه میگه
تشکر. نه تشکر.
تشکر. یعنی حالا مثلا اون چیزی که تو ذهنتونه مثلا ای کاش این سایت فلان چیزام داشت. حالا شاید ما بتونیم شاید هم نتونیم اون کارو انجام بدیم. ولی
باشه باشه گفتین ای کاش تو ای کاش صفحاتش هم میشد ببینیم. این صفحات مختلف فقط صفحه یک رو میتونیم ببینیم.
نه دو سه و سی هم میتونیم ببینیم. نه اینو میشه.
نه کاملا
میشه. لینکس لیست بگیر دو سه چهار همه اینا رو داره. اگر با ورژن موبایلی میری نکست پیج داره. دیگه
من
خب دیگه کی؟ هیچ انتظاری دیگه نداری نفسد
هفته بعد در مورد چیه؟
بچه هفته بعد میخوایم در مورد جهتیابی صحبت کنیم. آژانسی باشیم یا نباشیم؟ اسم کنفرانس هفته بعدی مون.
جهتیابی چی؟ صدات کم میشه.
جهتیابی بدن.
صدات قطع شده.
صدات دور شد. دور شد اصلا. نه.
دور شد آره.
مشتبه داره میره. فکر کنم فضا.
مشتبه.
آژانسی باشید یا نباشید؟
صدای من رو داری؟
آها درست شد. آره.
بله بله اومده.
آره. بس راجب اینه که جهت خوبه یا بده ما آژانسی باشیم یا نباشیم.
100% خوبه آقا. جهتیابی 100% خوبه.
نه چرا نیاز داری؟ چرا نیاز میشه؟
یادم
راجب جهتیابی میخوای صحبت کنی؟ چایی هم داری؟
یالا
آقای خادمی جهتیابی خیلی خوبه.
این تموم میشه الان.
ولی مشتبا این 540 ساعتی که وقت گذاشتی واقعا دارم ادگم کار درست.
مرسی لطفا
دارو خوب بود. مرسی. به درد بچه ها میخوره.
گفتی
آژانس چون من کلمه آژانس شنیدم.
من هفته بعد میخوام راجع به این حرف بزنیم که آیا نابینا باید آژانسی باشد یا نباشد؟ چرا؟
گرم بابا
چی باشه میگه وارد دیگه بود؟
آژانسی
بابا این کیه صداش ناجوره؟
علی پنجی
تارزان کوچک
بهش بگیم میوت چه دیگه؟
سعید درفشی ها
چیه سره بچه میاد؟ وای من آرتیمان برکم از زیادم کنم.
باید آژانس باشد یا نباشد؟
نابینا باید آژانسی باشد یا نباشد؟ جهتیابی ضرورت داره یا نداره؟
جهتیابی صد درصد ضرورت داره
چون ضرر مالیش زیاده.
نه اصلا من خودم به چالش میکشم شما رو. جهتیابی اصلا ضرورت نداره.
حالا هفته بعد ضرورت داره آقای خادمی.
جهتیابی ضرورت نداره.
من نقطه مقابل شما میخوام هفته بعد نقش بازی کنم. به شدت هم
خواهش
بکوبیم.
من میخوام من هفته
بعد به عنوان یه عنصر به شدت مخالف ظاهر میشم و دیدگاهم خیلی افراطی. به عنوان یه عنصر
مشکل کروز
اون میاد. کامل میایم پیش شما رو ضرب فنی کنیم.
من با کمون جمون میام به جنگ.
با کمان آرش.
تیر کمان آرش.
یه لینک باز میشه میتونی ببینی.
آقا صفحه ها رو نداره. من الان دارم با هم اکسپلورر میبینم هم فایرفاکس.
نسخه موبایل یک به نیکس پیج داره.
باز کردن پوشه رو میزنی؟
نه با همین چیز با همین
آره یه لیستی میده که
بذار ببینم
نوشته های کهنه تر نشون
میده.
بنده خدا فکر کنم متوجه نیست که کجا داشت داری
نه صفحه رو نداری صفحه رو نداری
بچه هست
صفحه رو نداری
نداریم درست شما
بودی پیداش داری خب وقتی تونی کارت رو کپی کنی که هر جا خواستی بریزی
خیلی خب الان کنفرانس تموم شده دیگه
یه نکته بگم بعد هر کی خواست بره بره بچه ها اگر خواستید فعلا که صفحه ها رو نداری صفحه های گوش کن این صفحه 2 3 4 5 6 هر صفحه خواستید برید بنویسید گوش کن .ir /page/ شماره صفحه یعنی مثلا اگر من خواستم برم صفحه 10 بنویسم گوش کن .ir /page/10 یه انتر که بزنید صفحه 10 تا من اینو درستش
اوکی 18
نفر
دیگه، شب خوبی داشته باشی.
ممنونه.
خدا حافظ. خدا حافظ.
خدا حافظ. خدا حافظ.